أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به اجزا بود، به این که مأمور به تعبیر آیون و امر ظاهری اگر اتیان به او بشود آیا او مجزیست از مأمور به امر واقعی یا نه. خب گفته شد اینجا باید ما مراجعه کنیم به ادله ای را که وارد شده است در باب امور ظاهریه، یعنی اصول عملیه. خب در اینجا گفته شد ادله حجیت اصالت تاره و اصالت الحلیه، ما از اونها استفاده اجزا رو میکنیم. حالا بحث ما راجع به استصحاب است و این که مفاد ادله استصحاب چگونه است. ظاهراً مفاد ادله حجیت استصحاب با ادله حجیت اصل براءت و طهارت اینها متحد باشه، به این معنا که ادله حجیت استصحاب حکومت دارد بر ادله شروط و موانع، چون بحث ما نسبت به شروط و موانع و اجزا بود، نسبت به مرکبات. چون در باب مفاد ادله استصحاب در بحث استصحاب یکی از این دو نحو است، یک اینی که دارد لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض الیقین به شک مفادش این باشد و نوع عملی بگذار بر این که متیقن در ظرف شک باقیست، متیقن در ظرف شک باقیست. اگر یقین داشت سابقا، مثلا فرض کنید به طهارت صبح و الان شک دارد که طاهر است یا طاهر نیست، اینجا بنا عملی گذاشتن بر بنا بر بقای متیقن. متیقن چیه؟ طهارت چی؟ صبح. بگو الان هم طاهر است، این هم یعنی بنا عملی بر بقای چی؟ متیقن. این اصطلاح یک تقریبی بود که ما در استصحاب داشتیم که مفاد ادله استصحاب عبارت از این باشد که در ظرف شک بنا بگذارد، شاک عملا بر بقای متیقن. این یک تقریبی بود که در باب استصحاب ما کردیم برای مفاد ادله حجیت استصحاب. لا تنقض الیقین، لا تنقض الیقین به شک معناش چی؟ تقریب دوم در اونجا با اون که بنا عملی بر وجوب ترتیب آثار متیقن، این غیر اوست، نه اینکه بگو طاهر است، نه، آثار طهارت را در ظرف شک مترتب کن. آثار چی؟ طهارت. اینا دو تاست. ما در باب استصحاب آمدیم گفتیم مفاد ادله استصحاب یا این است که بنا بگذار عملا بر بقای متیقن در ظرف شک که طاهر است بگو، دو یا اینطور بگیم آثار متیقن را در ظرف شک بار کن. آثار متیقن یعنی چی؟ آثار طاهر بودن رو. حالا بنابراین بنابر تقریب اول نتیجه این می شود بگو چه متطهر است در ظرف شهر. معنای دوم یعنی ترتیب آثار طهارت رو بار کن. خب ترتیب آثار طهارت بار کردن یعنی چی؟ یکی از آثار طهارت چی؟ جواز دخول در صلات. راست نه؟ یکی از آثارش اینه دیگه. وقتی گفتیم صبح طاهر است، توجه کنیم یعنی آثار طهارت رو بار بکنیم بر صبح مشکوک و طهارت، یکی از آثارش چیه؟ جواز دخول در صلات. از آثارش بار کن. لذا در اونجا این رو ما با اون ادلهی که وارد شده است در باب شروط مثل لا صلاته الا چی به طهور، این رو با او میسنجی. لا صلاته میگه الا به طهور، دلیل استصحاب بنابر اون تقریب اول میگه چی؟ هازا طاهر. یه مثل که تمام شد دیگه. میگه هازا چی؟ طاهر. اینجا که انده ها دارم من به دلیل اجتهادی عمل میکنم، یعنی چی؟ همون لا صلات الا به طهور. اون میگه لا صلات الا به طهور، اینم میگه هازا طاهر. تموم شد. که انده ها یک مصداق درست میکنه برای چی؟ دلیل اجتهادی. دلیل اجتهادی چی بود؟ صحیح زراره بود دیگه. دلیل اجتهادی سون اصل عملی که نیست، دلیل اجتهادی است. یه لا صلاته الا به طهور، این دلیل استصحاب هم چی میگه؟ یه هازا چی؟ طاهر. منو بر تقریب اول میگه این هازا طاهر، مصداق درست میکنه برای چی؟ دلیل اجتهادی. توجه کنید خیلی رنده، خیلی خوب قشن. بنابراین اینی که میگیم حکومت دارد، خدمت تو عرض شود که اصل در اینجا بر ادله شروط مرادمون از حکومت همین است. این اما بنابر تقریب دوم و اون است به این که ما گفتیم چی؟ میگه آثار او را بار کن. بسیار خوب. یکی از آثاری که مترتب می شود بر طاهر بودن جواز چی بود؟ دخول در صلات. میگه لا صلات الا به طهور. درست. اینجام که استصحاب کردن طهارت را، اینجا میگه چی؟ میگه رتب آثار طهارت را بر چی؟ بر این. و من آثار طهارت چیه؟ جواز دخول به صلات. نگاه کنید در نتیجه ما در باب استصحاب میگیم ادله استصحاب حکومت دارن بر ادله چی؟ بر ادله شروط. توجه کنید چه عرض کردم. و خدمت تو عرض شود که این تا اینجا. لذا ما گفتیم که ادله حجیت استصحاب هم نظیر تقریبا ادله حجیت اصل طهارت است و اصل حلیت است. توجه کنیم در نتیجه همون اجزا است دیگه. تمام شد. یعنی اونی که میخواستی من آورده، یعنی مأمورم به من با معتی و به من داره تطبیق بکند دیگه. تمام شد. خب در اینجا این مطلبی که ما گفتیم، چون ما الان راجع به طهارت از خبث بحث میکنیم، داریم میگیم این رو، و در اینجا طهارت از حدث چی میشه؟ توجه کنیم ما یعنی بخواهیم دلیل استصحاب رو نگاه کنیم با لا صلات الا به طهور و طهور را هم اعم بگیریم از چی؟ از خبث و حدث. درسته؟ دلیل استصحاب که فقط مربوط به تارت از خبث نیستش که ها؟ یه دیشه مثلا توش تصریح هم هست راجب به وضوح صحیح زراره هست راجب به وضوح و اون نیست که وقتی که میگه خف و خفتان برش آرز شد در باب استصحاب چرتی زده است که اونجا حالا وضوح باطل شده است یا نه درسته اونجا میگه لا تنگزل یقینه به شک بگو وضوحه چیه هست این تارت از چیه حدث هست نه خبست تراجه کنیم بنابراین خب ما باید بگیم به این که ادله استصحاب همون گونه که حکومت دارد بر ادله شروط این اهم است از این که شرط تارت از خبث باشد یا تارت از حدث باشد خوب دقت کنید عرض بنده رو خب ولی ما میبینیم که آیون فقط در باب خبث این حرفا رو میزنن و حدث که میرسن این حرفا رو نمیزنن یعنی اگر کسی شک داشت که وضو دارد یا نه قبلا وضو داشت اونجایی را که ما خدمت فرش شود در صحیح زراره بود در باب استصحاب گفت چی؟ لا تنقضل یقینه به شک یعنی چی؟ یعنی وضو هست درسته خف و خفتان اثری نداشت نماز و خوند با وضو استصحابی درسته یا نه؟ بعد معلوم شد یقین پیدا کرد وضو نداشته آیا میگم بعد اعاده کنه خب چی کار میکنه شما این رو؟ خب دقت کنید این به نحوه چیز من مطرح کردم اشکال چون یکی دیگه فرق نکرد که این میگه لا صلاة الا به طهور طهور هم اهم از حدث و خبث گرفتیم درسته یا نه؟ از این برم این میگه لا تنگزل یقینه چی؟ به شک شو؟ این هم در خبث میاد نسبت به صبح که مشکوک و طهاره و نجاسته بود هم نسبت به حدث میآید چون خود متن اصلا دلیل یعنی چیزی که ما میبینیم ادله استصحاب صحیح زراره یکیش وارث در باب چی؟ در باب حدث در وضوع شک داره چرت وضوع رو باطل کرده نه حضرت میگه نه لا تنگزل یقینه به شک خب اینم باید حکومت داشته باشه دیگه بر چی؟ نه لا صلاة الا به طهور درست استصحاب میگه آقا وضوع داری خب اینجا مجزی باشه خب دقت کنی ولی در باب حدث آقایون قائل به اجزا چیه؟ نیستن ما الفرق بین چی؟ بین طهارت از خبث و حدث که در خبث اجزا میگید شما و در حدث اجزا قائل چیه؟ نیستید این اشکال مطلب اما جواب خدمت تو عرض شود که جواب این است دلیل خاص در مورد داریم نسبت به حدث و الا قاعده همون اقتضار میکنه یعنی چی؟ یعنی قاعده همین که ما گفتیم یعنی قاعده میگه چی؟ میگه دلیل استصحاب حاکم بر دلیل شرط توجه میکنیم اونجا شرط میخواد طهارت از حدث باشد یا خبث باشد و چی اجزاست توجه کنی قاعده اجزا رو میگه اینجا این برخلاف قاعده است این که میگن مجزی نیست این برخلاف قاعده است خب چرا؟ چون دلیل خاص داریم میگی دلیل خاص چی؟ میگه مال وسط اشاره میکنه با این است به این که لا تعاد الصلاح الا چی من خمس حدیث لا تعاد آمده توجه کنید اونجا در مستثنا طهور رو آورده که اون طهارت رو در فقه میگن طهارت از چیه حدث است خوب فهمیدید لا تعاد الصلاه الا چی من خمس پنج تا چیزی میگه اگر این تکبیر باید چیکار کنی؟ این باید عاده کنی؟ یکیش چیه؟ تارت از هدف سن. خوب توجه کنید جلس کرد قشنگ روندش کردن فر رو. بنابراین قاعده اقتضا میکنه به این چی؟ اجزا رو توجه کنید میخوام بگم. یعنی دلیل استصحاب حاکمون بر دلیل شروط رسی یا نه لا صلاته الا به طهور. طهور هم اهم از چی؟ طهارت حدث و خبث است. قاعده اقتضا اجزا میکنه چه خبث چه حدث فرق نمیکنه، این قاعده است. این برخلاف قاعده است. برخلاف قاعده چرا؟ چون دلیل خاص داریم. میگی دلیل خاص چیه؟ میگم حدیث و لاتا خیلی رونده داجه کنیم که در فقه هم اونجا بحث شده در اونجا که در مستثنا طهوری که آمده است در لاتا طهارت از حدث هست اونجا نه خبث. این بحث هم فقهی جد جای خودش. این هم نسبت به استصحاب. و اما میریم سراغ قاعده تجاوز و فراق. شما گفتیم باید اینا ادله اصول رو با بررسی کنیم. در اونجا این بحث رو ما کردیم در بحث خاتمه استصحاب. ما قاعده تجاوز و فراق رو بحث کردیم اونجا. گفتیم اولا ما دو تا قاعده نداریم، یکی بیشتر نیست. خب گرچه اکثر آقای میگن دو تا قاعده است، قاعده تجاوز یک قاعده است، فراق یک قاعده است. این بحث جای خودش اونجا بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ظاهرش این است که یک قاعده بیشتر ما نداریم، دوتا نیست، اون قاعده تجاوز است. حالا هرچی یکی یا دوتا، من به این فعلا کار ندارم. بریم سراغ ادله ای را که وارد شده در باب قاعده تجاوز و فراق. در اونجا یه بحث این بود به اینکه این قاعده آیا اماره است یا اصل است. به تعبیر بعضی از آیون ازش استشمام اماریت می شود، یعنی از بعضی از روایاتی که وارد شده در باب قاعده تجاوز و فراق این می آمد. هو حینه یتبرع اذکر حینه یشک. خدمت رو عرض شود که بسا این ازش بوی طریقیت بیاد که اون موقع که وضو میگرفتش حواسش جمع‌تر بود تا اون موقع که داره شک میکنه که بسا نظر به واقع داشته باشه. البته ما این رو چیز نکردیم چون روایت دیگه اینا رو چیز میکنن به اصطلاح ما رد میکنن، ولی ما گفتیم این اصل است. اما اصل محرزه، اصل محرزان حیثی جون به تعبیر اصطلاحی ما در اونجا ما این رو بحث کردیم که نمیخوام الان بحث قاعده تجاوز را بکنیم. در اونجا داشت به این که شک کرد، مثلا فرض کنید که در قرائت در رکوع شک کرد، درسته؟ یه امری برو دنبال کارت که یکی من قاعده تجاوز نمیگیم. شک کرد در رکوع، درسته؟ یعنی که در سجده بود یه همزه بود تو روایتش، درست. بعد همتون در یکی از این ازش بلا قد رکعت، بلا قد رکعت منش اینش که نه رکوتو کردی تعبده این بوش کنی چه با میگم، نه اینکه آقا خواستن چیکار کنن علم غیب داشتن میخوان از غیب خبر بدن تو یادت رفته ولی من میدونم تو اینه نمیخواست ازت بگه. بلا قدر کرده بنای عملی گذاشتن بر این که رکوع آمده است، به تعبیر منی بنای عملی بر این که رکوع چیه آمده است، تعبد است. توجه کنید در اینجا این امر به مضی و عدم اعتراض شک و اینا مسابقه این معناست. یعنی اینجا دیگه جناب عالی جایز مأمورون به رو به همین کیفیت بیاری یا واجب اصلا میگیم لازم به این کیفیت بیاریم. یعنی چی؟ یعنی معتیج و به تو مصداق چیه؟ مأمورون به تو مصداق شد. خب اگر مصداق او شد لازمه این که معتیج و به مطابق با مأمورون به هست لازمه چیه؟ سقوط امر است، یعنی همون اجزا. استخدام شد. من نیزه درجه نمیشه شد. من نتونست شد که لذا این تعبیرات که از در باب قاعده تجاوز فراق ما میگیم اینه، یعنی با این کیفیت بیاری درسته. درست 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 یعنی چی؟ یعنی اونی که خواست ازت آوردی. خب اگه اونی که از من خواست و آورده دیگه امری باقی میمونه؟ نه اجزا که نه شاخ داره به تعبیر ما ندو. اجزا منش همینه، توجه کنی. بنابراین ما وقتی بررسی میکنیم ادله تجاوز و فراق را، توجه میکنی چه عرض کردم، میبینیم اونها هم ازش همین معنا چیه استفاده میشه. یعنی مسئله این که اگر بر طبق اونها عمل بشود در ظرف شک، توجه میکنی چه عرض کردم، این مجزی سری ازش اجزا به دست میاد مفاد اون ادله. خب همجور دوندونه بریم جلو، بریم سراغ اصل براءت شرعیه. در باب اصل براءت شرعیه رفع مهمش اینه دیگه، اگر دیگه پشتوانه اساسیش در باب اصل براءت حدیث چی بود؟ رفع بود. رفع ان امتی تسعه یکیش مالا یعلمون. مالا یعلمون میگیم مفهومش اهم است، مالا یعلمون از این که مشکوک باشد. اینو خوب دقت کن که مذهب به بس ما رو بگیری. مفهومش مالا یعلمون اهم است از این که چی؟ مشکوک رو هم بگیرد. توجه کنی یه وقت هست جهل مطلق است، توجه کنی، یا هست نه مشکوک است، توجه کنی. مالا یعلمون مفهومش همه لذا مورد را هم شامل میشه. یک دو و این است که باز مالا یعلمون اهم است از موضوع و حکم، توجه کنی. بازم این هم یه دوره دوره من این مقدمات رو بگم بعد بریم سراغ مفادش. به اینکه یه وقت هست نمیدونم در صلات سوره واجب و املا، درسته؟ مالا یعلمون حکم هست اینجا، درسته نه؟ حکم اینجا حکم نمیدونم، من نمیدونم شکل کردم که واجب یا واجب هست. رفع چی؟ مالا یعلمون اینجا. خدمت فرض شود که سوم، میکنی سه تا به ترتیب دارم میگم میگم جلو. سوم و اونیست که رفع اینجا خدمت رو عرض شود که رفع چه میدونم واقعی نیست، رفع حقیقی نیست اینجا. خدمت رو عرض شود که در اینجا که میگه رفع واقعی نیست. چون اگر رفع واقعی باشه میدونی چی سر از کجا در میاره؟ رفع واقعی یعنی اونجا که بنده شک کردم که سوره واجب است یا نه، حدیث رفع میگه رفع مالا یعلمون، یعنی واقعا اگر حکمی بود برداشته شد. یا الله این نگو، همچه تصویب تصویب هم که باطله. این نیست اینجا، رفع رفع واقعی نیست، رفع اون ظاهریون. این هم مطلب سوم. حالا میریم سراغ اصطلاح حدیث که ببینیم معناش چیه. و این است به این که معناش رفع ظاهری است. رفع ظاهری یعنی ترتیب آثار واقع رو برش دادن. واقع ممکنه چیز دیگه باشد، اما فعلا در ظرف شک آثار واقع را مترتب کن. خب بفرمایید از آثارش چیه؟ از آثارش اینه، یعنی اتیان در اینجا عمل میخوای بکنی یا بر طبق مقتضای رفع، از نظر این که بخوای از عهده تکلیف فارغ بشی شد بر طبق مقتضای رفع عمل بکن. چیه مقتضای رفع؟ ترخیص در چی؟ در مسئله ترک مشکوکم فی هست، یعنی مرخص. شک کردی که سوره واجب است ام لا، رفع ظاهرا شد، رفع شد یعنی چی؟ یعنی ترتیب آثار رفع حکم بده. رفع حکم چی چیه؟ یعنی واجب نیست. کم شد دیگه، اگه نیستی معلش نمیشه دیگه. یعنی برو سراغ بقیه اجزا، فهمیدی؟ برو سراغ بقیه. اینی که شک داری اینو رفعش، ظاهرا رفعش کردی، درسته یا نه؟ یعنی چی؟ ولش کن برو، توجه کنی بقیه رو بیار. خب ما سوال میکنیم در اینجا، معنیش این میشه اتیان صلات با بقیه اجزا، درسته؟ اتیان صلات با بقیه اجزا این دیگه چون رفعش کرده. خب این همون حکومت هست دیگه، غیر از این که نیستش که. این حکومت داره بر ادله چی؟ بر ادله ای را که اجزا و شرایط رو داره واسه چی میگه؟ صلات میگه. توجه کن چه هست کردن؟ مرکب داره میگه. و معنیش هم این هست که اینی که آوردی بدون سوره همین اونیست که ما از تو خواستیم. توجه کنید که هست کردم که اینم جنبه ظاهری دارم. خب اگر همون باشه دیگه امری باقی نمیمانه، در اینجا هم نتیجه چی میشه؟ نتیجه اجزا میشه. البته من اینجا این تذکر رو بدم، گفتش که یو شیر بی سر و دم و اشکم درست نکنی، باید یه جوری باشه که بقیه اجزا رو آوردی بگن نماز بخون. این تعبیر من بود، توجه کنید این یه تذکر بود دادم. خیلی گشاد چیز نکنی ها، با عدده اصول بیایی طهارت از احدث رو بزنی، خبث رو بزنی، جزئیت سوره بود. یا الله دونه دونه گفتش که شیر بیشم بیدون سرش اشکم درست بکنی، این نه، باید یه چیزی باشه که با بقیه اجزا و شرایط عنوان صلات بر او صدا بکنه. این تعبیر موسم عنوان صلات باید بر او چه صدا بکنه. ترجیح کردیم چه عرض کردم که بگن نماز میخونه، خیلی دیو در این سراغ اصول عملی حکومت داره، بعدش در چیزی نمونه. توجه کنید این نیستش مسئله. خب این بحث ما راجع به اجزا تمام شد. من معتقد هست شود که یعنی بررسی کردیم، چون دو تا ناحیه بحث میکردیم، یکی امارات یکی اصول. اصول هم که اساسش همینا بود، اصل طهارت بود، اصل حلیت بود، استصحاب بود، قاعد تجاوز فراق بود و اصل براعت چی؟ شرعیه. نکنه دونه دونه به ترتیب من همه اینا رو بررسی کردم و همه اینا حکومت دارد بر چی؟ بر ادله اجزا و شروط و هیچ هم منافات نداره، در بعضی از موارد هم استثناءن بر خلاف قاعده چیه؟ ما دلیل داشته باشیم. این هم اون منافات نداره، جمع نکردم این تا اینجا. اما فصل چهارم که مرحوم آقای آخوند در کفایه وارد میشه، در فصل چهارم که ایشون از فصول کتابش هست، ایشون بحث مقدمه واجب رو مطرح میکنه که ما بعد بحث میکنیم.